أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بحثمون در ادله اثبات توحید بود، رسیدیم به برهان تمانع، برهانی که از آیه شریفه‌ای که خدمت شما خوندیم استفاده می شود. برهان تمانع رو دو تقریر برای شما ما انجام دادیم، بعد تقریرهای اعلام و شخصیت‌های علمی رو مرور کردیم. یکی تقریر جناب ملا صدرا بود رحمت الله علیه، تقریر محقق دوانی بود و دو تقریر دیگه از این برهان باقی مونده است. ببینیم امروز به کجا میرسیم. تقریر بعدی تقریری است که از مرحوم علامه عالی مقدار مجلسی است، در بهار الانوار جلد 3 بهار صفحه 231. ادله اثبات توحید رو که می شمارد می فرماید الرابع، دلیل چهارم می فرماید برهان و تمانع، برهان تمانع. و از هر تقریراتهی و ظاهرترین تقریرات برهان تمانع اینه که می خواد ایشون بفرماید. می فرماید که ان وجوب الوجود يستلزم القدره والقوه، اگر موجودی واجب الوجود باشد، واجب الوجود لازم دارد که قدرت و قوت محض باشد. قدرت و قوت على جميع الممكنات، نسبت به همه ممکنات قدرت داشته باشد که این ممکن رو بتواند در خارج ایجادش کنه. قوتن کامله، یک قدرتی که کامل باشه، به گونه ای که قدرت دارد که میتواند اون رو ایجاد کند و دفع کند اون چه که ضدیت با ایجاد این ممکن دارد. اگر یک فرض بفرمایید علتی مقاومت می کند در این که این به وجود بیاد، می تواند واجب اون علت را هم برطرف کند و او به وجود بیاد. خب بعد می فرماید و عدم القدرت علی هذا الوجه نقصان، اگر واجب نتواند اینجوری که گفتیم بر همه ممکنات قدرت داشته باشد و بتواند اونها رو به فعلیت برساند، و اگر چه باشد و اگر در نقطه مقابلش نتواند طرح بکند اون اموری رو که نمیگذارد ممکن به وجود بیاید، اونا رو نفیش بکند، اگر نتواند این نقص خواهد بود. و نقص علیه تعالی محال ضرورتن، و نقص در مورد خداوند به ضروره راهی ندارد. دلیل این که نقص نسبت به خدا محاله می فرماد به دلیل اجماع العقلا علیه، به خاطری که همه عقلا اجماع دارند بر این که نقص در ذات باری تعالی راهی ندارد. خب وقتی که اجماع عقلا شد، میگه اجماع عقلا و استحالت اجماعهم على نظری لا یکون و کذالک از هر، بله میفرماید که اجماع عقلا هست و محال است یه خط رفتم پایین و محال است که عادتاً اجماع کنند عقلا بر یک امری که نظری باشد. ببینید چون گفت این که نقص نسبت به خدا راه داشته باشد این محال است ضرورتاً، یعنی بدیهی است، ضروری دانست. میگه ضرورتش از کجا استفاده میکنی؟ میگه چون اجماع عقلا برش هست و عادتاً عقلا اجماع نمی کنند بر یه مطلبی که نظری باشد، بر مطلبی که ضروری و بدیهی است اجماع حاصل میشد. اموری که نظری باشد افراد نظراتشون مختلف میشد، هر کسی نسبت به او چیزی میگوید. بنابراین وقتی عقلا اجماع دارند بنابراین معلوم میشد که این مطلب نظری نیست، ضروری است، بدیهی است. ولا ان لم یکن ضروریا، حالا اگه گفتید نه اجماع عقلا ممکنه به یه چیزی هم که ضروری نباشد تعلق بگیره. میگه ولا ان لم یکن ضروریا فنظری ظاهر متسق الطریق واضح دلیل. میگه ولو که شما گفتید که ضروری و بدیهی نیست، لااقل نظری است، اما خود نظری دو قسمه. یه نظری است که آشکار، واضح، دلیلش روشنه و دلیلش واضح است. یه نظری است که نه، برهان و استدلال میخواد و اقامه کردن سخت میشه و در این برهان خلاف میشد و اینا. میگه در فرضی هم که ضروریش شما ندانی، این اجماع عقلا رو دلیل بر ضروریت نگیری، لااقل دلیل میشد بر این که یه نظریه نظریست، لکن نظریست که واضح الطریق است و واضح الدلیل است و آشکار. و استحالت اجماعهم و محال است عقلا اجماع کنند بر یک مطلبی که نظری باشد اما اینجور نباشد، که نظری ظاهر نباشد اجماع داشته باشند، این اجماع نمیشه. بنابراین فنقول هینه ازن، اینجا اساس برهانه. میگه لوکان فی الوجود واجبان لکان قویین، اگر در عالم وجود دو تا واجب باشه، به جای یکی دو تا یا بیشتر از دو تا، حالا دو تا دیگه، اگر دو تا واجب الوجود در عالم باشه، خب پس بنابراین هر دو تا باید قوی باشند، نقصی درشون نباید باشه. چون واجب الوجود قدرت محض، قوت محض است. بنابراین وقتی قدرت و قوت محض است پس هر دوتا باید قوی باشند، درست شد؟ و قوت هما یستلزم و عدم و قوت هما، حالا که هر دوتاشون قوی باشند، قدرت محض باشند، لازمه قدرت محض بودن و قوی بودن هر دوتایشون عدم قدرتشونه. و شما میدونید، حالا چراشو عرض میکنه، و شما میدونید اگر شیئی از وجودش عدمش ناشی بشد، اون شی جزو چه خواهد بود؟ محالات خواهد بود. اگر شیئی از وجودش عدمش لازم بیاد، اینجا ایشون میفرماید واجب الوجود باید قوی باشه. حالا اگه دوتا واجب باشه دوتایشون باید قوی باشه. اگه دوتایشون قوی باشن و قدرت محض باشن، از قدرت این دوتا لازم میاد عدم قدرت این دوتا. چرا؟ به خاطر اینکه قوت هر کدام از این دوتا واجب الوجود لازم دارد قوتش را بر دفع دیگری. یکی از اینا اگر قدرت محض باشد باید بتواند اون یکی رو سرکوبش کند. نسبت به چه سرکوبش کند؟ ان ارادت ضد ما یریده نفسه من الممکنات. مثلا فرض بفرمایید یه ممکن الوجودی هست، ممکنه این واجب شماره یک میخواهد او به منصه وجود بیاد، بنابراین او رو میخواد بهش وجود عطا کند. واجب الوجود شماره دو نمیخواهد این کار رو، میخواد این ممکن در عدم باقی بماند. درست شد؟ خب الان یکی میخواد به این ممکن وجود ببخشد و عطا کند، دیگری میخواهد او رو در عدم باقی بگذارد. الان قدرت کدوم بر این غالب میشه؟ خب هر کدام رو شما بگید قوی تر است، قدرت او غالب میشد دیگه. اگه واجب الوجود یک قوی تر باشه، بگی قدرت محض است. خب پس این میتوند بهش وجود ببخشه، این وجود پیدا میکنه. متشکرم. اگر واجب الوجود شماره دو قدرت محضه، دو میخواد این در عدمش باقی بماند، پس باید عدم تحقق پیدا کنه. فرض اینه که هر دوتا قدرت محضن، چون تعریف واجب شد کلهو قدرت، کلهو علم، تمامش قدرت محض است و علم محضه. بنابراین هر دوتا باید قوی باشن. هر دوتا بخوان قوی باشن در یه همچی موردی نمیشد. الان اراده کدوم اثر بکند؟ اراده اولی که میخواد وجود بده، یا اراده دومی که میخواد در عدم با این ممکن در عدمش باقی باشد؟ توجه میفرمایید؟ و لذا میفرماید اگر بنا باشد که اینا هر دو قوی باشند و قدرت محض باشند، عدم قدرتشون لازم میاد. چرا؟ به خاطری که قوت هر کدام از اینا میبایست به گونه ای باشد که لازم داشته باشد قوت بر دفع دیگری را. واجب یک، واجب الوجود یک اگر بخواهد به این وجود ببخشد، میبایست اراده واجب الوجود دو را که میخواهد او در عدم باقی باشه، باید اراده او را سرکوب کند تا بتواند به این وجود ببخشد. اگر واجب الوجود یک توانست اراده واجب الوجود دو رو سرکوب کند، پس واجب الوجود دو دیگه قدرت محض نیست، دیگه چه بفرمایید؟ قوت محض نیست. توجه فرمودید؟ خب والمدفوع غیر قوی به هذا المعنا. خب واجب الوجود دو که ارادش دفع شد، نتوانست ارادش رو بر ممکن بار کنه و ممکن رو در عدم نگه داره، اونی که دفع شده است غیر قوی، دیگه قوی نیست. به هذا المعنا الذي زعمنا انه لازم لسلب النقص. توجه فرمودی؟ بنابراین اون دیگه قوی نخواهد بود. پس از قدرت واجب الوجود و قوت واجب الوجود نفی قوت و قدرتش لازم میاد. وقتی از قوت و قدرتش نفی قدرت و قوتش لازم آمد، این میشد چه؟ این میشد بفرمایید که با هم شیئی که از وجودش عدمش لازم بیاد، این جزء محالات خواهد بود. بنابراین ما دو تا واجب الوجود قوی و مقتدر نخواهیم داشت. خب ستاش به طریق اولا و مازاد بر ستام به همین کیفیت. و اگر گفتید خب یکی دیگه ضعیفه و او قوی است، پس اون ضعیفه که واجب الوجود نیست، اون داره بله فکر میکند که واجب الوجوده و الا به او اطلاق واجب نمیشد کرد. این تقریری است از علامه مجلسی در بهار در برهان تمانو. بله. یعنی دوتایشون ایجاد میکنند این معلول را وقت میشه توارد علتین بر معلول واحد که محاله. اگر یکیشون ایجاد میکنه پس همون یکی میشه علت. خب بیام برهان تمانو تقریر مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه. مرحوم آقای مطهری در تعلیقاتی که بر اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم استادشون علامه طباطبایی رحمه الله دارند متعرض برهان تمانو شده اند و برهان تمانو رو مفصل بحث می کنند. ابتدا آقای مطهری متعرض می شند به این که این برهان یک تقریر سطحی و عامیانه دارد. این تقریر سطحی و عامیانه رو می فرمایند این تقریر سطحی و عامیانه درست نیست. ما یه تقریر عمیق‌تر و دقیق‌تری ارائه می دهیم. این تقریر سطحی و عامیانه ای که ایشون میگن اون تقریری است که متکلمین در واقع برای این برهان اقامه میکنن و خلاصه تقریر سطحی و عامیانه رو اینجور میفرمایند که میگن اگر واجب الوجود متعدد باشد، خب وقتی که متعدد شد بین خواسته های اینها تعارض و تمانو و تزاحم حاصل می شود. فرض کنید یه گلی رو یکیشون می خواد قرمز قرار بده، یکیشون می خواد زرد قرار بده، یکیشون می خواد 5 پر داشته باشه، یکی 6 پر داشته باشه و امثال اینا. حالا این جاییست که در اصل وجود مشترک باشن. یه وقت یکی گفتیم میخواد وجود ببخشد، یکی نمیخواد وجود ببخشد. میگن وقتی متعدد شد واجب الوجودها در اراده و خواسته های اونها تمانو و تزاحم به وجود میاد، به این معنا که اراده هر یک مزاحم اراده دیگری میشه، اراده ها با هم تعارض پیدا میکنه. در این صورت یا اراده و قدرت یکی بر اراده و قدرت دیگری غلبه دارد، یا یکیشون جلو میفته اراده او حکومت پیدا میکنه، یا اراده و قدرت هیچ کدام بر اراده و قدرت دیگری غلبه ندارد، یا نه در فرض تعارض و تزاحم اراده ها با هم تعارض میکنند، تساقط میکنه. گله نه 5 پر میشه نه 6 پر، نه قرمز میشد نه زرد میشد، توجه میفرمایید؟ تعارض میکنه. یا نه یکی از اراده ها حکومت پیدا میکند و بار میشه. میفرمایند محال است که اراده و قدرت یکی از آنها مغلوب واقع شود. اگر بنا باشد یکی مغلوب بشه و دیگری غالب بشه، خب این نمیشه. چرا نمیشد؟ یعنی یکی میخواد گل زرد بشه، یکی میخواد قرمز، اراده یکی تحت شعاع واقع بشه، اراده دیگری غالب بشه. میفرماد این نمیشه. چرا؟ به جهت این که مغلوبیت با کمال و وجوب وجود منافی است. کسی که صاحب اراده مغلوبه هست، اراده مغلوبه یعنی اراده ای که شکست خورد، نتوانست به موفقیت برسه، نتوانست در واقع و خارج وجود پیدا کنه، اراده ای که شکست خورده، ما خدا واجب الوجود شکست خورده نداریم. واجب الوجود شکست نمی خورد. او قوی عزیز است. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی هموار پیروز. توجه می فهمید؟ اگر بنا باشد اراده یکیشون مغلوب بشه، اراده یکی غالب بشه، اون مغلوبه اون دیگه داره کشک میسابد، او دیگه واجب الوجود نیست، واجب الوجود نمیتوند صاحب اراده مغلوب باشد. خیلی خوب. و اگر هیچ کدام غلبه نکنند، آمدیم این گلی که قرار پنج پر بشه یا شیش پر در اثر تعارض بفرمایید که آرا و اراده ها که قرار گرفت، اصلا گل به وجود نیاد، نه پنج پرش نه شیش پرش. خیلی خوب. و اگر هیچ کدام غلبه نکنند جهان تباه میشه. چرا؟ به جهت اینکه اراده هیچ کدام مؤثر نیست. وقتی اراده هیچ کدام مؤثر نباشد، رابطه جهان و واجب الوجود که قطعی و ضروری است قطع میشد، یعنی هیچ موجودی وجود پیدا نکند، هیچ موجودی تحقق پیدا نکند. توجه فرمودی؟ خب. و این معنای فساد و تباهی عالم است. این یه تقریر مرحوم آقای مطهری این تقریر را ارائه میدهند و میفرمایند این تقریر یه تقریر سطحی و عامیانه هست نسبت به برهان تمانو. نوعا متکلمین رو ببینید، تقریری که ارائه میدن همینه. این تقریر مرحوم آقای مطهری چرا صحیح نیست؟ چرا عامیانه شمرده شده؟ میفرمایند این تقریر صحیح نیست. نقد آقای مطهری بر این تقریر. چرا؟ به جهت این که اراده ها و خواسته های واجب الوجود ها را شما آمدید مخالف و مزاحم همدیگه فرض کردید. خب حالا چه ضرورتی داره شما آمدی گفتی یکیشون میخواد پنج پر بشه، یکی شیش پر، یکی میخواد قرمز بشه، یکی میخواد زرد. فرض کنید توافق بود، یعنی دو تا واجب الوجود یا بیشتر از دو تا واجب الوجود در اراده خلق و اداره عالم هستی با هم توافق کردن. چرا شما فرض خلافشو در نظر میگیرید؟ خب همون جور که یه فرض خلاف دارید یه فرض توافق هم دارید. بله. فرض کنید زن و شوهر همون جور که فرض دعواشون هست، فرض صلح و صفا و دوستی و محبتشون هم هست، شما اون فرضشو در نظر بگیرید. خیلی خوب. بنابراین اگر آمدند دو تا واجب الوجود یا بیشتر با هم هماهنگ عمل کردند، چرا؟ چون هر دوتا واجب الوجودند، علیمند، حکیمند، بر وفق مصلحت و حکمت عمل می کنند. وقتی بر وفق مصلحت و حکمت عمل کردند می فهمند مصلحت اینه این گله زرد باشه یا قرمز، پنج پر باشد یا شیش پر. وقتی مصلحت رو دانستند ارادشون تعلق می گیرد و اون چه که مصلحت است. و علیمند، دانند، مصلحت رو هم تشخیص میدهند. بنابراین چرا دعواشون بشه؟ پس اگر عبارت ایشونه، میگن اگر به عدد ریگهای بیابانم واجب الوجود داشته باشیم، چون اینا دانا هستند، علیمند و مصلحت رو، چون مصلحت یه چیز است دیگه، متعدد که نمیشه، اون مصلحت یه چیز است، اینا همه اراده میکنن همون شیء واحد رو و بنابراین با هم دیگه موافق و هماهنگ خواهند بود. تزاحم اراده ها که برهان رو بردن تو تزاحم اراده، که اراده ها با هم ضدیت پیدا میکنن، میگد اصلا کی گفته اراده ها ضدیت؟ اگه اینا واجب الوجودن، دانا اونی که مصلحت است رو اقتضا میکنن، اونی که مصلحته همهشون مصلحت رو اقتضا اراده میکنن، بنابراین تزاحمی در کار نیست. توجه فرمودید؟ پس تزاحم اراده ها کی اراده ها با هم ضدیت پیدا میکنن؟ اون وقتی که تزاحم اراده ها ناشی میشد از منفعت خواهی، خودپرستی، که هر فردی منافع شخصی خودش رو در نظر بگیر، خب اینجا که خودخواهی نیست، منفعت پرستی نیست، منفعت شخصی نیست، اینا فرض اینه که واجب الوجودی است که تمامش علم است، قدرت است اینا. بنابراین وقتی که این مطالب نسبت به واجب الوجود قابل تصور نیست، بنابراین تزاحم اراده ها هم وجود ندارد. تزاحم اراده ها نباشد، مطلب حل میشه. یعنی این اونچه که اساس برهان تمانو در این تقریر قرار گرفته باطل میشه. اساس برهان تمانو در این تقریر اینه که یکی میخواد وجود عطا کند، یکی میخواد عدم نگذارد این به مرحله وجود برسه. در نتیجه این دوتا اراده با هم تعارض میکنه. اشکال آقای مطهری اینه، میفرمایند خب تعارض و تزاحم اراده ها جاییست که علم به مصالح نباشد. واجب الوجود در فرضی که عالم به مصالح هست چرا با هم تعارض کنند؟ توجه میفرمایند؟ پسری میخواد ازدواج کند، دختری رو برای خودش اختیار کرده، پدر و مادر مصلحت او رو در این ازدواج نمیبینند، درسته؟ پسر التفات به مصلحت ندارد، اصرار بر این ازدواج. اما اگر پسرکم مصلحت رو میدانست، خب اونم درخواست این ازدواج رو نداشت دیگه. بنابراین تعارضی پیش نمی آمد در اراده پدر و مادر و پسر. فرض این است که شما واجب الوجود دارید. واجب الوجود علم محض است، قدرت محض است. وقتی علم محض است مصلحت رو می دانند همشون. وقتی همه مصلحت رو می دانند با هم توافق می کنند. وقتی با هم توافق کردن فرض تزاحم نیست. فرض تساهم نباشد، تقریر شما از برهان تمانو باطل میشه، چون شما تقریر رو چینش کردید در فرض تزاهم، تزاهم اراده ها. ما میگویم آقا ما میتوانیم واجب الوجودهایی داشته باشیم، اراده اونها با هم تزاهمی نداشته باشن. حداقل قابل تصوره، حداقل میشه این رو تصور کرد که واجب الوجودهایی که اراده شون با هم تزاحم نداشته باشد. توجه می فرمایید؟ اون وقت برهان از بین نمیره و تقریری که از برهان اقامه شده این تقریر از بین میره. توجه فرمودید؟ خب بله، تقسیم میکنه. اشکالی دارد آقای خدای تقسیمش کنم؟ یکی بشد خدای آب، یکی بشد خدای زمین، یکی بشد خدای بفرمایید آسمان، یکی بشد که دعواشون هم نشه، توارد بر علتین بر معلول واحد هم نشه. تقسیم بکنن، هر کدام یک کاری رو انجام بدهن، هماهنگیشون هم در اثر این که علیمن دانان با هم هماهنگ عمل میکنن. گفت 40 درویش بله در چی گلیمی بخسبند. خب ببینید، تا حالا نفی این تقریر رو کردیم. نمیخوام ثابت کنیم که بله بفرمایید که شرک و نداشته، که وجه دیگری نداشته. این گنبد بزرگ درست میکردن، بلند درست میکردن، از ورودی شهر هر که نگاه میکرده، و وقتا هم که ساختمونا سر به فلک کشیده که نبوده، که این گنبد و وارد شهر که میشده میده دوتا گنبد، میفهمیده این دوتا مسجد. پس این گنبد یه نشانه است که از دور هر که میبینه بفهمه آقا اینجا یه فضایی است که این فضا تعلق دارد به خدا یا مسجده. مسجد چیه؟ المساجد و بیوت الله فی ارضه، خانه خداست. خدا که خانه نمیخواد، خدا جسم نیست که بخواد بره شب یه جایی بخوابه، که یعنی جاییست مخصوص چه عبادت خدا وضع شده، اینجا را ساختن، هر کی میخواد عبادت کنه درش وازه، قدم به چش تشریف بیارید خدا را عبادت. خیلی خوب. یا زیر این گنبد یک ولی خدا چیه؟ دفنه. که مردم بدانید یکی از اولیاء خدا، یکی از او کسانی که عمرش به سمت خدا رفت، دلالت کرد، هدایت کرد به سمت خدا، زیر این گنبد دفن. اگه میخوان بیان زیارتش بیان، اگه میخوان بیان نماز بخوانید بیان، اگه میخوان بیان توسل بهش پیدا بکنید بیان. این نشانه است. توجه کردی؟ خب ما اگر محیطی رو که اینا دفنن پاکیزه نگه داریم و یه نشانه ای هم بگذاریم، یه نشانه، شما الان قبور انبیاء گذشته نشانه ندارد؟ شما تو ایران خودتون نگاه کنید، شوش، دانیال نبی در شوش دفن، گنبد دانیال نبی، اون گنبد استوانه ای شکل رو که بالا سر بله دانیال هست اونجا دیدید، این ساختمان ظاهراً قدمتی دارد، جوری که نقل شده امیرالمومنین هم در شوش که آمدن بر سر قبر دانیال حاضر شدن به حسب اونجی که در تاریخ حکایت شده است. توجه می‌فرمایید؟ خب انبیای دیگه، شما در توی سرکان یکی از پیامبران بنی اسرائیل رو دارید، باز اونم برای خودش گنبد و بارگاهی داره. بیایید اینجا تو خود اصفهان، هم تو تخت فولاد یکی از پیامبران رو دارید، او بله، هم تو امامزاده اسماعیل بله، تو خیابون هاتف اونجا یکی از پیامبران بنی اسرائیل دفن است کنار امامزاده اسماعیل، و اون مسجدی که کنارشه شاید اولین مسجدی باشد که در اصفهان بنا شده، اون مسجدی که کنار همین قبر پیامبر بنی اسرائیلی است بله، او شاید اول مسجدی باشد، یه مسجد حدود 100 متر شاید اول مسجدی که در اصفهان بنا شده او باشد. خیلی خوب. ببینید شما اینا همه، یعنی از زمان یهود، قبل یهود، بعد یهود، این یه چیز فطریست، عقلیست که میبایست قبر این شخصیت دینی، این پیامبر خدا، این ولی خدا احترام دارد، میبایست چون از شعائر است تجلیل بشه. تجلیل یعنی شما این فضا رو مرتب کنی، پاکیزه کنی، تمیز کنی. دقت کردی؟ اگه بتوانی یه نشانه ای بگذاری. الان تو اسرائیلش، خب البته اسرائیل که یه چیز جدیدیست، خب اونجا که فلسطینه، خب شما میدونید قبر خود جناب ابراهیم تو الخلیله، فرزندانش خیلیشون همون محدوده دفنن، تمام اونا گنبد دارن، بارگاه دارن، ذریح دارن، مشخص، قبور معینه، حتی مردم میرن زیارتشون آزادانه. توجه میکنید؟ هیچ منعی هیچ وقت وجود نداشته. بیان جلوتر آقا، اصلا رها کن انبیا، اولیا، اوصیا، اینا رو رها کنید آقا، داستان شعائر الله رو رها کن. هیچ، شما در هر مملکتی که وارد بشید شما رو میبرن کجا؟ اگه یه رئیس دولتی وارد یه مملکتی بشد، اونو برش میدارن میبرندش بر مزار بزرگی که اون مملکت رو تأسیس کرده.
میگن شما باید اینجا تاج گل بذاری و از او چه کنی؟ تجلیل کنی. میبرندش. حالا یه وقت فرض کنید در روسیه میبردن سر مجسمه چی؟ مجسمه شوروی سابق. مجسمه لنین رو باید تاج گل میگذاش. در پاکستان میبرن سر قبر محمد علی جناح که تو هند میبرن نمادی که برای چه بنا کرده اند؟ برای مثلا گاندی بنا شده است. توجه میفرمایید؟ هر جایی که وارد بشد یک کسی که مهمان ارزنده اون ملت و مملکت است، میگن تو باید به ما چه کنی؟ ادای احترام کنی. اگه بزرگی دارند او رو میبرند سر قبر این بزرگش. اگه بزرگ شاخصی ندارند چیکار میکنن؟ یه فضای نمادینی درست میکنن. میگن این چیه؟ سرباز گمنام است. اون کسانی که برای این وطن و سرزمین خون خودشون رو ریخته اند و داده اند، تو باید به اینا ادای احترام کنی. و این رو میبرن سر یه ستون و یه بارگاه و یه جایگاهی که یه وقت میبینی زیر این بارگاه و ستون و جایگاه اصلا کسی هم دفن نیست. اما این یه چیه؟ یه نماده. توجه میکنید؟ نماده. نماد سرباز گمنامه. ممکنه به این ستون سرباز گمنام اسامی شهداشون رو یا اونایی که جانشون رو برای سرزمین از دست دادن اسامی رو نوشته باشن. بعضی جا اینجوریه، اسم اون سربازا رو روی این ستون یا با یه پلاک نصب میکنن یا رو سنگا حکاکی کردن. توجه میفرمایید؟ و این باید بره و اونجا ادای احترام کنه و اون ملت و این دولت این را برای خودشون چه میدانن؟ شعار میدانن. اگه نره بی‌حرمتی تلقی میشه. میگن تو به ملیت ما، تو به ملت ما، تو به دولت ما چه کردی؟ بی‌ادبی کردی، باید بره. حالا شوروی سابقه یا رو کمونیست هم نیست، لنین هم قبول نداره، اما مجبوره بره. باید بره ادای چه کند؟ ادای احترام کند. توجه می فرمایید؟ خب این همه شما نگاه کنید در همه دنیا قبور رؤساشون رو، پادشاهانشون رو چجوری درست می کنن؟ ببینید همه دنیا، برید مصر. تو مصر کنار یه مسجد تو شهر قاهره پادشاهانشون رو اونجا دفن میکردن. ملک فاروق و اینا که آخرین پادشاه‌های مصرن که بعد دیگه کودتا شد و یعنی جمهوری شد، تمام اونجا دفنن. و لذا انور سادات شاه شما رو هم اونجا دفن کرد دیگه. شاه فراری ایران را هم تو مقبره پادشاهان مصر دفن کرد. گفت اینم شاه بوده، باید اینجا دفن بشه. البته یه پرانتزم داره، چون شاه شما یعنی شاه ایران سابق، بله، ایشون دوماد بله پادشاه مصر هم بود و حق دامادی هم داشت. البته دامادی که اون دختر رو چه کرده بود؟ فوزیه دیگه، زن اول شاه فوزیه دختر ملک فاروق مصر است، لکن او رو طلاق داد. اما خب بالاخره یه حق دامادی باقی موند براش و لذا از این حق دامادی مقبره شاه فراری ایران رو هم به دستور سادات اونجا قرار دادن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا تمام دنیا این رو یه امر عقلی و فطری تلقی میکند که بزرگان باید یک جایگاهی داشته باشن برای دفنشون و این جایگاه مرتب و منظم و پاکیزه باشن. یه مقبره تو تخت فولاد اصفهان مال بستگان ماست به وسائطی. یه وقت این مقبره آلوده شده بود، یعنی یه مش درخت و اینا و برگ و آشغال و یه دوتا سگم رفته بودن اونجا توله گذاشته بودن و اینا. یه عده مردم اومدن به من اعتراض کرد، آقا اینجا که قبر فلانیه الان این برگا ریخته شده تقریبا شبیه آشغالدونی، این سگم رفته توی اتاق زاییده شده سگدونی، آخه این مناسب نیست با این شخصیتی که اونجا دفنه. من دیدم راست میگم. بالاخره اونجا رو تمیز کردیم، مرتب کردیم و اون سگارم بردن تو بیابون و بله بفرمایید اونجا یه نظم و یعنی هر کسی به عقل و فطرت خودش مراجعه کنه میگه آقا این جایی که یه آدمیست که عمری را یا برای دین یا برای مملکتش یا برای ملتش زحمت کشیده، این اقلن اینقدر حقش هست که 2 متر قبرش چه باشه؟ مرتب و منظم باشه. اینا حقش میدانن. درسته یا نه؟ خب یه امر عقلیست، یه امر فطریست، تو تمام دنیا همین جور است. وقت شما ببینید فرقه وهابیت که قبور نه پادشاهان نه رؤسا و امرا، ما اونا که ما کاری نداریم، به مثال ذکر کردم، قبور انبیا و اولیا و اوصیا را تخریب میکنند. کسانی که تمام عمرشون آینه تمام نمای حق بودند، قبور اینا را اهانت میکند، تخریب میکند. الان بقی را شما نگاه کنید، تو بقی که وارد میشید خاک، تمام مدینه سنگ فرش، آباد، مرتب، بقی که میری خاک، خاک، هیچ چراغی، برقی، هیچ. توجه میفرمایید؟ پلاستیکا، گندما، آشغالام دور تا دورش. خب این شایسته است؟ ائمه 4 امام بزرگ ما که جانشینان برحق پیامبران، نه. مگه تو این بقی اصحاب پیغمبر دفن نیستن؟ قبرستان اولیه مسلمان ها صدر اسلام بقیه دیگه، تمام اصحاب پیغمبر. مگه اونایشون که بیرون رفته باشن، خارج مدینه مرده باشن و دفن شده باشن، اصحابی که در مدینه زندگی کردن تو مدینه مردن، همشون تو قبرستان بقی خاکن. مگه شمایی که خودتون را اهل سنت میدانید، وهابی میدانید، مگه مدعی نیستید که اصحاب پیغمبر رو تعظیم و تکریم میکنید؟ مگه نمیگید شیعه ها کافرند چون به 1، 2، 3 از اصحاب پیغمبر لعن میکنند؟ مگه این رو نمیگید؟ خیلی خوب. مگه نمیگید باید ما اصحاب پیغمبر رو گرامی بداریم، تعظیم کنیم، اصحاب پیغمبر همشون عادلند؟ نمیگید اینو؟ خب چرا قبرستانی رو که اصحاب پیغمبر، بیشترین اصحاب پیغمبر تو بقی خاک کرد، چرا اینجوری کردید؟ چرا تبدیل به ویرانه و مزبله کرده اید؟ توجه میفرمایید؟ یعنی ما باشیم آیه شریفه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب به من و شما میگد آقا این قبور انبیا، اوصیا، اولیا، حتی دانشمندان، حتی شهدا، صدیقین، اونایی که عمرشون خدا خدا گفتند و اونایی که جانشون رو برای خدا و دین خدا دادن، اینا باید مزارشون پاکیزه، مرتب، تمیز باشد و اگر بشود بنایی هم داشته باشد، نشانهی هم داشته باشد، علامتی هم داشته باشد، این من تقوى القلوب است. این یه شاهد از قرآن کریم و توضیحی که خدمت شما عرض کردیم. آیات دیگر قرآن هست انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.